ساعت 22 به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 21 اردیبهشت ماه سال 1393 برابر با 11 ماه می سال 2014 میلادی. سلام به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی همراه شما و مجری این برنامه خواهم بود با مجموعه از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این بخش بپردازیم به آخرین و تازه‌ترین اخبار ایران و جهان از همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در بازدید از برخی پروژه‌های موشکی سپاه پاسداران گفت که نیروهای هوافضای سپاه باید جنگ افزارهای موشکی و نظامی خود را به تولید انبوه برسانند. آیت الله خامنه‌ای بعد از بازدید از نمایشگاه تولیدات نیروی هوافضای سپاه پاسداران در جمع فرماندهان سپاه و ارتش تأکید کرد که تولید انبوه موشک به گفته او یک وظیفه است و همه مسئولان نظامی باید در این جهت تلاش کنند. او افزود دولت نیز باید پشتیبانی از این موضوع را جزو وظایف اصلی خود بداند. رهبر جمهوری اسلامی در حالی بر تقویت توان موشکی ایران تأکید کرد که طرفهای غربی مذاکره کننده با ایران بر سر برنامه هسته‌ای خواستار محدودسازی برنامه توسعه‌ای موشک‌های بالستیک تهران هستند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای خامنه‌ای روز یکشنبه در این زمینه گفت که چنین توقعی از سوی قدرت‌های غربی به گفته او احمقانه و ابلهانه است. رأی‌گیری جدایی طلبان در دو استان شرقی دونسک و لوهانسک در اوکراین روز یکشنبه در حالی آغاز شد که دولت موقت اوکراین آن را یک نمایش مضحک جنایتکاران خواند. در همین حال رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارش می‌دهد که یکی از رهبران خودخوانده منطقه لوهانسک مدعی شده که بیش از 70% در شهر دونسک و 80% در شهر لوهانسک در این همه پرسی شرکت کردند. اما رسانه‌های طرفدار دولت مرکزی اوکراین میزان مشارکت جمعیت 6.5 میلیون نفری این دو منطقه را پایین خوانده است. این رسانه‌ها همچنین از رأی دادن در واقع کودکان و افراد زیر سن قانونی و نیز رأی دادن چند باره افراد و دیگر تخلفات انتخاباتی خبر دادند. در خبر دیگر، مقام‌های لیبیایی روز یکشنبه اعلام کردند که دست کم 24 مهاجر برای رسیدن به اروپا در دریا غرق شدند. به گفته آنها در حدود 130 نفر که در قایقی به سوی سواحل اروپایی می‌رفتند، با واژگون شدن قایق گرفتار امواج شدند. سخنگوی نیروی دریایی لیبی می‌گوید 52 تن که بیشترشان آفریقایی بودند نجات داده شدند. با این وجود سخنگوی وزارت کشور لیبی اعلام کرد که پیکر 40 تن دیگر نیز در 50 کیلومتری ساحل شرقی پایتخت پیدا شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در آغاز یک سفر رسمی 4 روزه وارد توکیو شد. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی و ژاپنی، آقای نتانیاهو از دولت ژاپن خواهد خواست تا ساختار تحریم‌ها علیه ایران را تا رفع کلی خطر از برنامه هسته‌ای ایران حفظ کند. ژاپن از کشورهای معدودی است که با دریافت معافیت از تحریم‌های آمریکایی در دوران سخت تحریم‌ها علیه ایران از این کشور نفت وارد می‌کرد. ژاپن در برابر دریافت معافیت از سوی آمریکا موافقت کرده بود تا در یک برنامه گام به گام خرید نفت از ایران را کاهش داد. اما پس از سفر دو ماه پیش محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به ژاپن در ماه گذشته، دولت‌های تهران و توکیو گفتند که مناسبات دو کشور ارتقا یافته است. خانم نوشین سید حسینی،
با سپاس از همکارم حسین قویمی، شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید. اما بپردازیم به گزیده ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. امروز برای استقلال دو منطقه از اوکراین در شهرهای دونتسک و لوهانسک همه پرسی برگزار شد. رفراندومی که اوکراین و غرب اعلام کردند که نتایجش را به رسمیت نخواهند شناخت. دو روز پیش از نشست هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 حسن روحانی با دفاع از فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفت ایران آپارتاید هسته‌ای را نمی‌پذیرد.
اون چیزی که ما از زبان آقای روحانی میشنویم خرج داخلی این مذاکرات و تلاش برای فروختن اون در داخل کشور و در درون هیئت حاکمه جمهوری اسلامی است.
سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و فعال اصلاح طلب، روز شنبه پس از مراجعه به بازپرسی زندان اوین برای تفهیم اتهام بازداشت شد.
به دستور بازپرس بازداشت موقت شده به تغییر ایشون تا زمان دادگاه.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. جدایی طلبان در دونتسک و لوهانسک درباره جدایی از اوکراین همه پرسی برگزار می کنند که کیف و غرب پیشتر اعلام کردند نتایج آن را به رسمیت نخواهند شناخت. روسیه هم پیشتر به صورت علنی خواستار به تعویق انداختن زمان این همه پرسی شده بود. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا در اوکراین.
یک شنبه در دونتسک و لوگانسک، دو استان شرقی اوکراین که عملاً از کنترل کیف خارج شدند، همه پرسی درباره جدایی از اوکراین برگزار شد. رهبران جدایی طلب از مشارکت بی‌نظیر مردم خبر دادند. هیچ ناظر مستقل بر این انتخابات نظارت ندارد. حضور خبرنگاران نیز بسیار محدود است و حتی خبرنگاران روس گله‌مندند که از ورود به برخی حوزه‌های اخضرای منع شدند. بخش اوکراینی رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد گزارش داد برخی از شرکت کنندگان 3-4 بار در همه پرسی شرکت میکنند و اجازه دارند جای سایر اعضای خانوادهشان رای دهند. در آستانه رای گیری ویچسلاو پانماریوف، شهردار خودخوانده سلاویانسک که به اصلی ترین پایگاه شپ نظامیان هوادار روسیه تبدیل شده، گفته بود شکی ندارد 100% اهالی محلی در همه پرسی شرکت میکنند و همه بدون استثنا به نفع جدایی از اوکراین رای خواهند داد. در روزهای گذشته سازمان امنیت اوکراین مکالمه ای را افشا کرد که میگوید بین یکی از رهبران جدایی طلب در دونتسک و الکساندر برکاشوف، رئیس نهضت اتحاد روسی در مسکو، انجام شد. در این مکالمه رهبر جدایی طلبان گله‌مند است که بدون حمایت نظامیان روس برگزاری رفراندوم با مشکل روبرو خواهد شد و هم صحبتش در مسکو به وی میگوید که بی توجه به مشارکت مردم نتایج همه پرسی را عددی نزدیک به 100% اعلام کند. خبرگزاری اوکراینی لیگا نوشت صبح یکشنبه در حوالی سلاویانسک گروهی از افراد مسلح بازداشت شدند که حامل جعبه های حاوی بیش از 100,000 برگ پر شده رای گیری بودند. یک حوزه اخضرای درباره جدایی دونیتسک و لوگانسک از اوکراین در مسکو نیز دایر شد. سرگی الکساشنکا، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است که همین امر حمایت روسیه از جدایی طلبان در اوکراین را نمایان می سازد.
20 سال اوکراین جلای نیکاکیخ تام نبیلو نی پاوستانسف نی پرازلاشونخ ریسپوبلیک نی друг друга не стреляли там ни ни в одной части страны.
Эй, 20 سال استقلال اوکراین نه جدایی طلبی، نه جمهوری های خودخوانده، نه درگیری های مسلحانه در این کشور اتفاق نیفتاد. ناگهان این کشور با آشوب کشیده شد. بخشی از آن اشغال و به کشوری دیگر الحاق شد. در مرزهای آن ارتش کشور همسایه سفارایی کرده، ولی مقام های روس میگویند مسکو هیچ نقشی در مناقشه اوکراین ندارد. بیشک نزدیکان یاناکوویچ این جریان را در منطقه به راه انداختند، اما روسیه بر این آتش نفت می‌ریزد. اگر رئیس جمهور روسیه واقعاً می‌خواست در کاهش تنش‌ها سهم داشته باشد، اجازه نمی‌داد در مسکو همه پرسی جدایی طلبان برگزار شود و رهبرانشان را همانطور که با آزادی ناظران اروپایی واداشت، نسبت به چشم‌پوشی از همه پرسی نیز متقاعد می‌کرد.
شنبه الکساندر تورچینوف، رئیس جمهور موقت اوکراین، بار دیگر از محافل سیاسی، تجاری و مدنی کشور خواست تا در مذاکرات برای واگذاری اختیارات بیشتر به استانها شرکت کنند. او در این حال تصریح کرد کسانی که به کشتار، آدم ربایی، تصرف ساختمانهای دولتی و مقابله مسلحانه با نیروهای امنیتی اوکراینی دست زدند، طرف مذاکره نیستند و سرکوب خواهند شد. یک شنبه سرگی پاشینسکی، رئیس دفتر ریاست جمهوری، تئین شایسته مطبوعاتی در کیف اعلام کرد عملیات ضد تروریستی در شمال و مرکز استان دونیتسک در مرحله نهایی قرار دارد. این در حالی است که خبرگزاری ها گزارش می دهند در اسلاویانسک شب یکشنبه دو نظامی اوکراینی در حمله شب نظامیان به مرکز تلویزیون زخمی شدند. در کراماتورسک نیز شورشیان مسلح به فرودگاه حمله کردند و 4 نفر از جمله 3 زن از کارکنان فرودگاه را ربودند. شواهد فراوان دلبران است. گروگان ها مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار می گیرند. همچنین درگیری های اصلی به بندر ماریوپل در جنوب استان دونیتسک منتقل شده. کیف و غرب معتقدند در شرق اوکراین نیروهای ویژه ارتش روسیه هسته اصلی مبارزه مسلحانه را تشکیل می دهند و سازماندهی هواداران روسیه در میان اهالی محلی را بر عهده دارند. مسکو این اتهامات را رد می کند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
انتخابات افغانستان با 2 نامزد یعنی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی به دور دوم کشیده شده. نفر سوم انتخابات زلمای رسول روز یکشنبه دومین نامزدی انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان بود که پشتیبانی خود را از عبدالله عبدالله نامزد پیشتاز انتخابات این کشور اعلام کرد. همکارم الهه روانشاد در مورد حمایت زلمای رسول از عبدالله عبدالله با سخنگوی کمپین انتخاباتی آقای رسول گفتگو کرده.
زمانی که ما مطمئن شدیم که انتخابات دور دوم ما راه پیدا نکردیم و از طرف دیگه هم دکتر زلمای رسول با مشوره هایی که با اعضای تیمشون داشتن، اکثریت اعضای تیم به این موافقت رسیدن که باید با تیمی که بیشتر میتونه برنامه های مشابه داشته باشن و به ثبات افغانستان کمک بکنن با ایشان همکاری بکنیم و در پروسه های حکومت داری بهتر در افغانستان باشن سهیم باشیم. با اون دلیل امروز دکتر زلمای رسول با توجه به اینکه شباهت های میان برنامه ها وجود داشت، از طرف دیگه هم اکثریت اعضا به این نتیجه رسیده بودند که باید با دکتر صبح عبدالله گفتگو شه، بالاخره حمایتشون را اعلام بکنن تا در انتخابات بعدی هم که دور دوم است، قرار است 24 جوزا برگزار شود، در کنار دکتر صبح عبدالله حضور داشته باشند به انتخابات افغانستان را دوباره پس به عنوان یک انتخابات بسیار مهم و به عنوان انتخابات سرنوشت‌ساز مطرح بکنند و تلاش بکنند که سطح مشارکت و سطح اشتراک مردم بلند بره تا یک حکومت مشروع کار گیره.
آقای بلوچزاده، اون تعداد از نامزدهای انتخاباتی که به مرحله نهایی و به دور دوم راه نیافتند، آیا از نحوه برگزاری انتخابات راضی بودند؟
هر نامزد دلایل خودش داشت که کمیسیون کارهایش را خوب انجام نداده یا اینکه تقلب صورت گرفته و یا سایر موارد دیگه که هر نامزد از دید خودش مشکلات را در پروسه انتخابات داشتن و دریافت کرده بودند و اونها را با کمیسیون مستقل انتخابات و رفتگی هم با کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخابات شریک ساختن و به نحو کمیسیون ها مشترکن با هم دلایل و موارد را به خاطر اقناع این نامزدها، اما تا فعلا کمیسیون تلاش داره که هر نامزد اقناع بسازه و هر نامزد مطمئن بسازه که کار در پروسه انتخابات و شفافیت در کمیسیون های انتخاباتی وجود داشته و اینها تونستن که پروسه را مدیریت بکنه. اما بدون شک این انتخابات بدور از مشکل نبوده و چالش های فرا داشته. کل یک اجماع کلی به اینکه انتخابات تونسته باشه به گونه اعتماد نامزدها را و یا بگونه اطمینان نامزدها را کسب بکنه چنین نبودن.
آقای بلوچزاده، شما به عنوان کسی که سخنگوی رسمی کمپین انتخاباتی آقای زلمای رسول هستید و آقای زلمای رسول به نوبه خود از عبدالله عبدالله کسی که بیشترین رأی رو آورده حمایت کردند و سوی دیگه آقای عبدالله عبدالله گفته میشه که رأی تاجیک‌ها رو خواهند داشت و نفر دومی که به دور دوم انتخابات راه پیدا میکنه اشرف غنی احمدزی هستند که گفته میشه که پشتون‌ها به او رأی خواهند داد. به نظر شما تا چه حد قومیت و زبان در انتخاب هر یک از این کاندیداها نقش خواهد داشت؟
اتفاقا در دور دوم انتخابات این بحث بسیار جدی شده بود که بحث زبانی و بحث قومی. خوشبختانه در دور اول چنین بحث نبود. پشتونها و تاجک ها همه با مشترک مسائل اقوام با دکتر صبح اشرف غنی و دکتر صبح عبدالله وسایر نامزدهای ریاست جمهوری رای دادن، اما این تهدید در دور دوم انتخابات وجود داشت. به اون خاطر دکتر صبح زلمی رسول که بیشتر نمایندگی از پشتونهای افغانستان هم دارن و با وجود که یک شخصیت ملی هستند، اما با مردمی که در جنوب افغانستان قرار دارن و مشوره هایی که با آنها صورت گرفت، همه به این نتیجه رسیدن که باید از دکتر شب عبدالله حمایت صورت بگیره، به خاطر اینکه بحث قومیت و بحث زبان و موارد دیگه که میتونست خود پروسه انتخابات را مختل بسازه و صد مبزمه جلوگیری از این وضعیت صورت بگیره. ما در این بحث بیشتر امیدواری هستیم که با آمدن دکتر شب عبدالله رسول با دکتر شب عبدالله مسائل زبانی و قومی کمرنگ شود و شهروندان مثل این که در دوره اول انتخابات رفتن پای صندوق های رای بدون تبعیض و بدون مثلا در نظر داشت مسئله زبانی و قومی و نامزد مورد نظرشان رای دادن و ایشان را انتخاب کردن، در دور دوم هم این موارد و این ملاحظات وجود نداشته باشه تا مردم افغانستان بتونن بین دو یک از نامزدها که دکتر شب عبدالله عبدالله و دکتر شب اشرف غنی احمد زید بدون در نظر داشت و سلیقه قومی زبانی یکی از اینها را انتخاب بکنن و به ریاست جمهوری افغانستان برسانن.
گفتگوی الهه روانشد رو میشنیدید با اجمل بلوچزاده، سخنگوی کمپین انتخاباتی زلمای رسول. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه با دفاع از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت ایران آپارتاید هسته‌ای را نمی‌پذیرد. به گفته آقای روحانی، شفافیت در مواضع هسته‌ای تنها چیزی است که ایران می‌تواند روی میز مذاکرات هسته‌ای بگذارد. در این باره بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
مراسم بهره برداری از آنچه دستاوردهای سازمان انرژی اتمی در حوزه سلامت نام داشت، فرصتی بود تا حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به دفاع تمام عیار از برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی بپردازد و در آن ضمن حمله به کشورهای غربی از ناکارآمدی تلاش این کشورها در توقف روند پیشرفت هسته‌ای ایران صحبت کند. آقای روحانی که این روزها از سوی منتقدان توافق هسته‌ای ژنو زیر فشار قرار دارد، در صحبت‌های روز یکشنبه‌اش از آنچه آپارتاید هسته‌ای خواند انتقاد کرد و گفت جمهوری اسلامی چنین تبعیضی را نمی‌پذیرد.
ما آپارتاید هسته‌ای را زیر بارش نمی‌ریم. ما آپارتاید علمی را زیر بارش نمی‌ریم. ما همه ملت‌ها را برابر قوانین بین‌المللی یکسان میبینیم، کسی برتر از دیگری نیست. ملت ایران زیر بار تبعیض نخواهد رفت، نرفته، نخواهد رفت هیچگاه.
حسن روحانی در بخش دیگری از صحبتهایش گفت که تحقیقات علمی باید همپای فعالیت‌های حقوقی، سیاسی و تبلیغاتی دنبال شود. آقای روحانی که بارها از لزوم عقب نشینی نکردن از دستاوردهای فناوری هسته‌ای صحبت کرد، با اشاره ضمنی به مذاکرات در جریان ایران با گروه 5 به اضافه 1 گفت در زمینه دستاورد دانشمندانمان عقب نشینی نمی کنیم، ولی در زمینه سیاسی برای روشن کردن افکار عمومی جهان گام برمی داریم.
جز شفافیت همین. هیچ چیزی به عنوان فناوری، دانش هسته‌ای، مسیر پیشرفت اینا روی میز نیست تا با کسی معامله کنیم.
در مراسم روز یکشنبه سازمان انرژی اتمی ایران از سه محصول جدیدش رونمایی کرد. این محصولات سانتریفیوژهای لوله‌ای، واکسن‌های ساخته شده از طریق مهندسی ژنتیک و سیستم کنترل اشعه‌ای ماورای بنفش بودند که گفته شد در حوزه سلامت و درمان کاربرد دارند. برگزاری مراسمی در سازمان انرژی اتمی با حضور رئیس جمهوری ایران در حالی روی داد که مذاکرات کارشناسی ایران با 6 قدرت جهانی برای دستیابی به توافق نهایی درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی هفته گذشته در نیویورک ادامه پیدا کرد. مذاکراتی که به گفته دو طرف سودمند بود. گروه 5 به اضافه 1 خواستار اعتمادسازی ایران درباره برنامه اتمی‌اش است. این در حالی است که حسن روحانی روز یکشنبه بار دیگر موضع سایر مقامات جمهوری اسلامی در عدم استفاده ایران از سلاح اتمی را تکرار کرد. در شرایطی که انتقادها از مذاکرات ایران و گروه 5 به اضافه 1 از سوی جریان‌های نزدیک به اصولگرایان از جمله حامیان جبهه پایداری بالا گرفته، قرار است از روز سه‌شنبه دور تازه‌ای از این مذاکرات با حضور محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وین برگزار شود.
در همین رابطه بیشتر گفتگوی داشتم با رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای مقیم اسکاتلند، و ابتدا درباره تعبیر اظهارات اخیر حسن روحانی پرسیدم.
در در وضعیتی که آقای ظریف سکوت کرده در قبال مذاکرات و در فاصله کوتاهی از آغاز مذاکراتی که از حساسیت خیلی بالا برخوردار هست، آقای روحانی خودشو در مقام سخنگو و دفاع کننده از وضعیت موجود و مذاکرات قرار داده. آقای روحانی شاهده که در طول هفته‌های گذشته حملات تبلیغاتی از طرف اصولگرایان و نظامی‌ها علیه مذاکرات به صورت غیر مستقیم شدت پیدا کرده و میزان انتقادات بیشتر از گذشته شده. خب برای هموار کردن راه مذاکرات و فراهم کردن زمینه امضای اون، آقای روحانی شاید خودش رو مکلف می‌بینه که از وضع موجود دفاع بکنه. اشاره آقای روحانی به آپارتاید به نوعی خرج داخلی داره. او اسرائیل رو غیر مستقیم و بدون نام بردن هدف قرار داده که از نظر بسیاری از کشورها دارای سلاح اتمی هست، حال اون که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از کنار این ماجرا به نوعی گذشته و ایران رو مکلف کرده به قبول قوانین و رعایت مقرراتی که به هر حال محدودیت‌های خاص علیه ایران اعمال می‌کنه، محدودیت‌هایی که از نظر آقای روحانی بایستی شامل همه کشورها بشه، همه کشورهایی که یا عضو NPT هستن و یا خودشون رو مثل اسرائیل از NPT کنار نگه داشتن.
آقای تغیزاده، آقای روحانی توی صحبت‌های روز یکشنبه‌شون گفتن که یکی از اتهامات غرب علیه ایران انجام فعالیت‌های مخفیانه هسته‌ای به مدت 20 سال هستش و ایشون این پرسش رو مطرح کردن که کدام قانون هست که میگه ما این موارد رو باید به شما اطلاع بدیم؟ آیا به نظر شما قانونی وجود داره که ایران رو ملزم می‌کرد که فعالیت‌های هسته‌ایش رو به غرب یا آژانس اطلاع بده یا خیر؟
فکر میکنم آقای روحانی پاسخ این سوال رو خودش در کتاب دیپلماسی اتمی به روشنی داده، زمانی که بعد از مذاکرات منتهی به توافق سعدآباد در سال 2003 تنظیم شده و طی این کتاب آقای روحانی اعلام میکنه بعضی از فعالیت‌های اتمی ایران پنهانی انجام میشده و حتی در زمان توافق سعدآباد هم نیت این بوده است که ایران با ادامه بعضی از فعالیت‌ها بتونه مشکلات فنی رسیدن به هدف‌های برنامه ایران رو حل بکنه. حالا آقای روحانی در مقام دفاع از وضعیت موجود برمیاد و میگه که ما قانونا مکلف به قبول یا رعایت مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیستیم. البته ایران عضو معاهده الحاقی منع گسترش سلاح‌های اتمی نیست و اگر نباشه گزارش دادن در مورد مثلا تعداد سانتریفیوژها یا ساختن سانتریفیوژها پیش از تزریق مواد اتمی به خصوص گاز اورانیوم به نوعی قابل توجیه، ولی یک عضو متعهد معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی پنهانکاری‌هایی کرده که بعداً معترف به اون بوده.
بخش عمده‌ای از انتقادهای اصولگرایان از دولت حسن روحانی متوجه سیاست‌های هسته‌ای دولت است. آیا صحبت‌های آقای روحانی رو باید در این راستا تعبیر کرد، یعنی راضی کردن منتقدان داخلی؟
آقای روحانی به خوبی می‌دونه که مذاکراتی که در جریان هست نیازمند دو تاکتیک مختلفه. این تاکتیک در میز مذاکرات کاملا متفاوت با روشی است که آقای روحانی در داخل بایستی اتخاذ بکنه. اون چیزی که ما از زبان آقای روحانی میشنویم خرج داخلی این مذاکرات و تلاش برای فروختن اون در داخل کشور و در درون هیئت حاکمه جمهوری اسلامی است، حال اون که مذاکره کنندگان اون به خصوص آقای ظریف و آقای عراقچی در میز مذاکرات با گروه 5 علاوه 1 برخورد متفاوتی دارند. به نظر من مذاکراتی که در پیش خواهد بود با حضور نمایندگان ارشد گروه های 5 علاوه 1 و همینطور ایران مکلف به حرکت در مسیری است که از پیش تعیین شده و این مسیر قرار است که به نتیجه قطعی برسه و چون آقای روحانی به این نتیجه گیری رسیده که قرارداد رو به هر حال امضا خواهد کرد، تلاش او در داخل برای فروختن این قرارداد در افکار عمومی و نزد رهبران جمهوری اسلامی است.
توضیحات رضا تغیزاده کارشناس مسائل هسته‌ای مقیم اسکاتلند رو میشنیدید. سراج‌الدین میردامادی روزنامه‌نگار و فعال اصلاح طلب در حالی که روز شنبه برای ارائه توضیحات و تفهیم اتهام به بازپرسی زندان اوین احضار شده بود بازداشت شد. سراج‌الدین میردامادی مرداد ماه سال گذشته از فرانسه به ایران بازگشت و به محض ورود گذرنامه‌اش توقیف شد. همکارم فرین عاصمی گفتگوی داشته با صدرا میردامادی برادر سراج‌الدین میردامادی و ابتدا درباره نحوه بازداشت او پرسیده.
بهشون شنبه احضار شده بود به دادسرای شهید مقدس اوین و خب سر موقع رفت و اونجا به خاطر گردشکار جدیدی که سپاه طی بازجویی‌های اخیر ازشون کرده بود اتهام جدیدی رو قرار بود بهشون تفهیم کنن، یعنی پیشبینی ما این بود و خب درست هم بود در واقع، که اتهام اجتماع تبانی علیه امنیت داخلی بود علاوه بر اتهام اول ایشون که تبلیغ علیه نظام بود و حدود 4-5 ماه پیش دادگاه توسط قاضی صلواتی برگزار شده بود، اما خب قاضی رفع نقص داد و پرونده به تعبیر ایشون در اختیار سپاه قرار گرفت و خب سپاه هم سری بازجویی در نهایت نظرش روی همین ماده 610 بود که قرار بود ایشون بره یه روز بره و تفهیم اتهام بشه و مثل دفعات قبلی برگرده، که خب در نهایت منجر به بازداشت ایشون شد. البته ما دیروز هم که ایشون رفته بود تو شهرمون بی‌خبر بودیم، با وکیل ایشون که تماس گرفتیم گفت احتمال بازداشت میره، خب طبیعی هم بود. امروز صبح خانم پورفاضل وکیل ایشون مراجعه کردن به زندان اوین و اونجا مطلع شدن که به دستور بازپرس فکر میکنم شعبه 2 بازداشت موقت شده به تعبیر ایشون تا زمان دادگاه.
آقای میردامادی، این اتهام تبانی که گفتید اضافه شده به چه دلیل الان اضافه شده و چرا پیشتر از این نبوده؟
این اتهامی که سپاه روش تاکید داره، یعنی سپاه میگه که اون تبلیغ علیه نظام برای شما در واقع اتهام کمیه، حالا این که از میکنم تعبیر خود ایشون بود و بر اساس مصاحبه ها فعالیت های ایشون کار در رادیو زمانه ایشون نوشته اون مواردی که اتهام فعالیت همکاری با تلویزیون رسا نشست های ستارگان خرداد و این مواردی که خود ایشون هم توی صفحه فیسبوکش آورده بود روسی از اون کلیاتی بود که توی بازجویی‌ها مطرح میشه علیه ایشون و مجموعه مصاحبه‌هایی که حالا ایشون در رسانه‌های مختلف خارج از کشور بعد سال 88 داشتن اینها رو به عنوان دلایل اجتماع تبانی علیه نظام و تبلیغ علیه نظام در واقع یک عمل رو به دو عنوان مجرمانه انتساب دادن به ایشون و خب اینم در نوع خودش به لحاظ حقوقی خیلی جالب توجه که ایشون با یه سری مصاحبه‌هایی که کرده هم مصداق تبلیغ علیه نظام شده تمام به ایشون و هم مصداق اجتماع تبانی علیه امنیت کشور.
آیا قرار وثیقه‌ای برای آقای میردامادی صادر شده؟
وکیلشون فقط بهشون گفتن که وکیل شما زندان هست، اینی بازداشت شده، دیگه کار دیگه از دستشون یا بر نیومده امروز دست کم. ایشون اوائل که رفته بود یه قراری براش صادر کرده بودن، اما اون قرار تفاق و سبکی بود، همون قبل از دادگاه اول، یعنی تو جلسات دادسرا و بازپرسی اول که حدودا 5-6 ماه پیش بود. اما طبعا این که ایشون بازداشت کردن یعنی که قرار کفالت ایشون رو به تشخیص بازپرس تبدیل کردن به قرار بازداشت و قاعده حقوقی اینه که خب تا 48 ساعت نهایتاً بازداشت موقت باشه و بعدش تقاضای تسلیم وثیقه بکنن که حالا اون دیگه من بعید میدونم همچین داستانی اگه اتفاق بیفته که این دیگه باید با وکیل ایشون صحبت کرد که ببینیم چیکار میشه کرد.
آقای میردامادی، زمان برگزاری دادگاه بعدی برای برادرتون آیا مشخص هست؟
نه، تاریخی تعیین نشده واسه دادگاه ایشون و نمیدونیم ما چی گذشته داخل. صبحم که رفته بود که ما ازش خبر نداشتیم، فقط می‌دونستیم که قراره بره. نه اینکه معلوم هست تا کی ایشون رو می‌خوان نگه بدارن، اما به هر حال ما پیگیر کار ایشون هستیم، هم ما و هم وکیل ایشون، که ببینیم که به کجا میرسه.
گفتگوی فرین عاصمی رو میشنیدید با صدرا میردامادی، برادر سراج الدین میردامادی. نمایشگاهی از آثار یک هنرمند ایرانی در شهر کلن آلمان در حال برگزاری است. این هنرمند چند ساختمان معروف دنیا را با آثار و بناهای تاریخی ایران و دیگر کشورها در 16 تابلوی بزرگ به صورت فوتوکلاژ یا عکس‌های ترکیبی ارائه کرده. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
با ورود اینترنت، دوربین‌های دیجیتالی و نرم‌افزارهای گوناگون، تکنیک فوتوکلاژ هم به خدمت هنرمندان عکاس درآمد تا از این طریق احساسات درونی خود را با زبان تازه‌تری بیان کنند. فوتوکلاژ چند سالی است که به ویژه در کشورهای غربی هنرمندان عکاس را به سوی خود کشانده. یکی از این هنرمندان مرجان گرکانی است که چندی است وارد دنیای این گونه عکاسی شده و تازه ترین عکس‌های فوتوکلاژ و یا ترکیبی خود را این روزها در چارچوب نمایشگاهی با عنوان مکاشفه در شهر کلن آلمان ارائه کرده. به هنگام دیدار از این نمایشگاه، خانم مرجان گرکانی در گفتگو با رادیو فردا از موضوع و مضامین آثارش بیشتر گفت.
این موضوعی که ما الان تو اروپا باش مواجهیم، مسئله نژادها، مسئله مهاجرت، ضد خارجی یا خارجی، این جور چیزا مسئله روز ماست. بعد من فکر کردم که با این عکس ها شاید بتونم دری رو وا کنم، اینکه بگم ما همه یکی هستیم.
این تابلوتون یک سری ساختمان پایین هست و یک خانومی از روی طناب داره رد میشه.
این مصلای تهرانه که از بالا عکس من گرفتم، نصفش هم تو که میبینین رنگیه، نصفش سیاه‌سفیده. من خانوم اونجا قرار دادم به خاطر اینکه این خانوم هر جا که قدم برمیداره رنگی میشه.
خب در این 16 تابلوی عکاسی شما خانوم گرکانی از انسان خبری نیست، منهای یکی دو جا.
بله، اینجا برلینه، عکس ها انعکاس پیدا کرده مسجدشاه توی اصفهان، اینم یه دونه قلعه توی تهران. اغلب دوستانی که اومدن اینجا میپرسن چرا اسم ننوشتی اینجا مثلا کجاست، این اصفهان، چرا این برلینه، مثلا چرا اینجا ننوشتی این پارلمان اروپا است بعد اینجا مال اصفهان. مهم نیستش که یعنی این عکس مال کجاست، مهمترین چیز اینه که این عکسی که این وسطه. مهم نیستش که تو مسلمونی، یهودی هستی، مسیحی هستی، مهم اینه که به هم دیگه احترام بذاریم به هم دیگه.
مرجان گرکانی، هنرمند ساکن آلمان، ضمن عکاسی به کار ترجمه هم سرگرم است و داستان در جامعه مردان تازه ترین اثر ترجمه اوست که از سوی نشر گردون در برلین و سپس نشر ققنوس در تهران منتشر شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم.